شده از وطن خیمه داری دشت غم
هلال دینگوریزی
اینجا شبی بی غسل و کفن.
هشتم اسفند ماه 88، 75 دقیقه، خراسان رضوی، حسینی اصفهانی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محور بحث ما در این پنج شب پیرامون عوامل دینگریزی بود و هر شب این تذکر رو دادیم که کارشناسان دین بالغ بر 20 عامل رو عامل دینگریزی میدونن و قرآن کریم هم 22 عامل رو عامل ارتداد و خروج از دین. اگر جمع بکنیم بین این دو نگاه را که در یک مسیرم هست، نزدیک 50 عامل میشه. عواملی که قرآن کریم بهش اشاره داره، اولین عامل جهل و نادانی که ما هنوز نتونستیم در مورد اقسام جهل در این چند شب اشاره ای داشته باشیم مگر به چند قسمش. در باب نادانی و جهل همین بس که امام صادق فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. یه رفیق داری اونم دانایی، یه دشمن داری اونم نادانی، که هر کس به هر جایی رسید از دانایی رسید و هر کی هم هر چوبی خورد از نپختگی و نادانی رسید. دانایی غیر سواده ها، بعضی ها سواد ندارن ولی دانان و بینا، بعضی ها سواد دارن مدرک هم دارن اما دانا و بینا نیستن. مثلا طرف دکتره اما دانا نیست. چطور دانا نیست؟ نگاه به زندگیش میکنی میبینی که نه نمازی، نه خدایی، نه پیری، نه پیغمبری، هیچ. نه که همه یه دکترها اینطور باشن، نمونش رو عرض میکنم. بله، متخصص قلب، متخصص فلان رشته پزشکیه، سوادم خوب داره، اما دانانی. دانایی رو امام صادق توضیح دادن، کسی داناست و عالمه که به سه علم مسلح باشه. فرق است بین علم و فضل. روایتش هم در اصول کافی جلد اوله، همون اول کتابم از اتفاقا، که نبی اکرم ارواح ناله الفدا داشتن میرفتن برا مسجد، دیدن عده دور یک کسی حلقه زدن میخندن. پیغمبر آمدن جلو و گفتن که به کی میخندید، به چی میخندید؟ گفتن این یه ادا اصول از خودش در میاره، یه کارهایی میکنه. حضرت یه نگاه کردن دیدن این بنده خدا مریضه، مرض سر داره و اینا نمیفهمن. فرمود این مریضه، دیوانه نیست، چون اشاره کردن به اینکه این دیوانه است. گفتن این دیوانه نیست، این مریضه، بیاین تا بهتون بگم دیوانه کیه. گاهی ما خودمونو عاقل میدونیم، پیغمبر ما رو دیوانه میدونه. گاهی ما یکی رو دیوانه میدونیم ولی پیغمبر عاقلش میدونه. گفتن اگر این دیوانه نیست پس دیوانه کیه؟ و اون دیوانه کسیه که چند تا صفت داره. یکیش این انیبی آخرتهو به دنیا، دینشو برای 4 روز دنیاش میفروشه، این دیوانه است. نه اینکه این کار رو میکنه، او که چوب لا پاش میگذاره میگه این مرکب منه، پا برهنه تو کوچه ها میده و بچه ها سنگش میزنن، این دیوونه نیست، این مریضی روحی داره بنده خدا. دیوونه اون کسی که با تکبر را بره، دیوانه اون کسیه که غرور داشته باشه، دیوانه اون کسیه که فکر کنه نیاز به خدا ندارد. ارعاه استقنا، قرآن میگه. یه روز پیغمبر اکرم آمدن دیدن دور یه عده‌ای مردم جمع شدن، هر کی یه سوالی میپرسه. فرمود امروز چه خبره؟ گفتن هذا الرجل هو العالم، این عالمه. فرمود اه چی میدونه؟ گفتن علم انساب میدونه. میگه اگر کسی 3-4 از نسل قبل خودشو بگه، این آقا معلوم میکنه که ریشه این آقا مال کدوم طایفه است، کدوم قبیله است، مال کدوم جاست. حضرت فرمود غیر از این دیگه چیزی هم بلده؟ گفتن نه، همین بلده، علم نسب شناسی داره. حضرت فرمود اگر فقط همینو بلده بگید هذا الرجل هو الفاضل، نگید هو العالم. گفتن اگر این فاضله پس عالم کیه؟ همون عالم کسیه که 3 علم داشته باشه، 1 علم قرآن، 2 علم فقه، 3 علم اخلاق. اگر کسی اخلاق فردی و اجتماعی نداشته باشه این دانا و بینا نیست. حالا ولو 10 دکترا داشته باشه، وقتی بد اخلاق باشه، مردم دار نباشه، عالم نی، فاضل. فضلش هم در پزشکیه، فضلش هم در مهندسیه، فضلش هم در فلان رشته علمی علوم جدیده است. عالم یعنی کسی که خلیقه، یا کسی که فقه نمیدونه، نه رس و پاکی سرشه، نه حلال و حرام سرشه، حق الناس و حق الله و حق الحجه رو نمیفهمه و عمل نمیکنه. حالا ولو پروفسور بهش بگن، فاضل هست ولی عالم نی. خب ای که میگم دانا باشی، دانایی به سواد نی. من این قصه رو بارها و بارها رو منبر گفتم، خیلی قصه خوبی که بعضی ها هیچ سواد ندارن اما خیلی میفهمن، خیلی سرشون میشه. یادم نمیره، خدا رحمت کنه علمای شهرمون رو، از آیت الله خادمی گرفته تا آیت الله شهید شمس آبادی و آیت الله صافی و آیت الله امامی و مرحوم آیت الله صدیقین و آیت الله صادقی و آیت الله فانی و الله اکبر، که هر کدوماشون ستاره ای از ستارگان آسمان علم و ولایت بودن. مرحوم آیت الله صادقی رو آیون بزرگترهایی که تو مجلسن میشناسن، یک عالم زاهد خلیق آرام بی سر و صدای به تمام معنا الگو، خدا رحمتشون کنه. ایشون سال 64 که اوایل طلبگی ما بود ماه مبارک رمضانی ما رو فرستادن توی یکی از دهات شهر کرد. دهات شهر کرد. 4 ده بود. یکی از این 4 ده بزرگتر از بقیه اون 3 ده بود. یه مسجد جامعی داشت. این که میگن مسجد جامع، فکر نکنیم مثل مسجد جمعه خودمونا، 70-80 متر بیشتر نبود. پشت این مسجد یه حمام عمومی بود که مردم 4 ده می اومدن توی این حمام استحمام میکردن. روزای اول که ما وارد شدیم یه پیرمردی رو ما کشف کردیم که یه سر و گردن از منطقه بزرگتر بود، سواد هیچ نداشت، اما صورت نورانی، فهیم، عابد، زاهد، اسم خودشو نمیتونست بنویسه ولی یه دنیا صفا داشت، یه عالم بینایی داشت، دانایی داشت، همون عقله ها که قدیمی ها دعا میکردن هر که را عقل ندادی چه دادی و آن که را که عقل بدادی چه ندادی. او عقله، او فهمه، او شعوره. ما فهمیدیم این آدم خیلی بزرگیه، همه هم بهش آقا جون میگفتن. هی بهش گفتیم آقا جان ما نوه شما هم نمیشیم از نظر سنی، چون خیلی پیر بود، ما هم اول جوانی و نوجوانیمون بود. گفتم یه نصیحتی به ما بکن، هر وقت ما با این حرف زدی گریه کرد. آبا اون زبان شیرین لوری خودش میگو ای بابا شما حوزه رفتید، شما درس خوندید، شما آمدید ما را آدم کنید، من حرف بزنم و هی تفره میرفت و در میرفت. پرانتز باز کنم، گرچه که اصفهانی ها زرنگتر از این حرفان، اما یادتون میارم کسی که یه چیزی تو چند تش باشه ها مثل ماهی میمونه، لیزه. هر کیو دیدید ادعا میکنه بدونید چیزی تو چندش میز. این کلیده ها، گول نخوری. من خواب میبینم و من ارتباط دارم و از این مزخرفات، این هر کی میگه بدونید در دکونه. هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوخ. اگه چیزی داشته باشه نمیگه، خیلی نداره اینجوری میاد حرف مفت میزنه. همین الان در کشور ما، همین الان نزدیک 50 امام زمان تو زندان، همین الان که 14 تاشون تو اصفهان خودمونه ادعا کردن ما امام زمانی، ما ارتباط با آقا داریم. یه چند تاشون هم خانومن که ادعا کردن امام زمان ما رو صیغه کرده، زن امام زمانی. آگه مش خل گول اینا رو خوردن، خدا عقل از کسی نگیره. حال کسی بتونه اصفهانی گول بزنه هنرمند. حال من اگه جای اینا بودم جایزم به اینا میدادم. اصفهانی ماشاءالله زرنگه، دقت کن. همین کلیده بهتون دادم دیگه، هر کی گفت من چنینم من چنانم بدون نیم منم نیست. هی گریه کرد، دیدم فایده ای نداره. گفتم نمیگی؟ گفت نه. گفتم منم چیزی ندارم بگم. ساکم و برداشتم و وسائلم و جمع و جور کردم و خداحافظ. دید راستی راستی داریم میری، ما هم برو اسمانیمونو گذاریم، فایده نداره، باید به حرف بیم. دید نه ما داریم میریم. گفت باشه حالا، آخه من چیزی ندارم بگم و گریه و گفتم حالا هر چی میدونی. گفت باش. خدا رحمتش کنه 2 سال بعد که ما اومدیم فوت شد، اما 66 تا حالا این نکته چه نکته ایه. 2 سال بعد فوت شد. ببین الان من هر جا گفتم ثوابش مال اوه، خدا بیامرزدش. منبرمونو که رفتیم گوشه مسجد نشستیم و مردم اومدن رفتن و ما شدیم و او. گفتم خب بسم الله. گفت پاش بریم بیرون. ما رو آوردم مسجد بیرون. پشت مسجد عرض کردم حمام عمومی بود. پشت حمام یکی رو صدا زد. یه حالو مشقنبر یکی بود. یه آقای اومد سر تا پا کثیف. من تو عمرم آدمی از نظر ظاهری یا باطنی غلط بکنم حرف بزنم، از نظر ظاهری من آدمی کثیف‌تر از این تا این ساعت هم ندید. صورت کثیف، دست کثیف، لباس کثیف، نکبت میبارید از قیافه ای، سیاه کثیف. گفت بیا. آمد بهش گفت که به این عاشق تازه اومده اینجا چه کاره ای تو؟ گفت من مأمور حمامم، آب حمام، تونتاب حمامم. گفت برو بس به کاره. گفت من موعظه ما کردم کاری نداری؟ گفتم من میگم آقا من موعظه بکنی. آقا کی بود؟ نشونی ما دادی؟ گفت موعظه من همین بود. گفتم من نفهمیده. آراستی هم نفهمیده. گفت ببین آقا این مأمور حمامه، مردم چهار تا ده به برکت این آقا میان خودشو تمیز میکنن. گفتم خب خوب نداری دیگه، یاد بگی. گفتم که والا من نمیفهمم، آیکیوم پایینه، خود توضیح بفهم. خنگی هم بده ها. گفتم که آقا یاده. گفت عزیز دلم این آقا صبح تا شب زحمت میکشه آب حموم سرد نشه. اگه یه رو مریض شد چهار تا ده تمام. کسی حاضر نیست بیاد تو این نکبت اینجا همون را بندازه. گفتم خب این چی ارتباط به من طلبه داره؟ گفت ببین دید من نمیفهمم، خیلی باهوشم. خب گفت ببین این آقا کارش مسئول حمامه، اما خود شدیدی چقدر کثیفه؟ گفتم آره. گفت مواظب باشید شما آخوندا پا منبرتون مردم تمیز نشن و خودتون کثیف بمونی. حرفم این از یاد بگی، نکنه یه وقت پامن بره تو جوون با امام زمان آشتی کنه خودت قهر باشی، نکنه یه وقت جوان پامن بر آشتی کنه اهل نماز اول وقت باشه خودت گاهی کم و زیادش کنی. این دیگه تو هیچ کتابی ننوشته، این فقط بر میگرده به فهم و درک و شعور، همین، هیچ چی دیگه توش. یه وقت آدم یک قفسه کتاب داره، یک کتاب خونه داره، همش هم خونده، اما همش اینجاست، اینجا نی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی رو. مرحوم آقا احمد میفرمود درس که میخونین اینجا جا بگذارید، نه اینجا، تو قلبه جاش بگذارید نه تو مخ. به خصوص علوم اهل بیت جاش تو قلبه. تو قلب که بشه، قلب میشه پای تخت. من یه مثال میزنم، ایران خودمون پای تختش تهرونه، گوش کنی. شهرستان ها و استان ها قوغاست. خدا این مملکت امام زمان رو حفظ کنه. استان اصفهان، استان فارس، استان خراسان جنوبی، استان بندر عباس، استان نمیدونم کجا، اینا استاناست. بله، قلبه میشه تهران، چشه میشه اصفهان، زبونه میشه شیراز، گوشه میشه بندر عباس، دسته میشه مشهد، پا میشه نمیدونم باز استان دیگه. اگر این پای تخت شیطون درش حکومت کنه، چشم شیطونی میبینه، گوشم شیطانی میشنوه، همه مال ایجاست. قلبه رو دست خدا بدید تا چشم خدایی ببینه، زبونم خدایی حرف بزنه. دانایی خیلی خوبه. خب الان سوال آجا آدم چیکار کنه که داناییش زیاد بشه؟ یه را بیشتر نیست در خانه خدا و اهل بیت. یک روایت آدم بخونه و بفهمه، قورتش بده، بره تو قلب، در قلب و دل آدم جا بگیره، تمام این فهم این روایت میره تو رگای بدن آدم، تو این موی رگا میره. نمونش هم ما دیدیم، زن رقاصه تو بصره بود، مغنیه بود، لباسش، خونش، غلاماش، کنیزاش فقط از هرزگی بود و گناه. رقاصه بود و آوازه خون. خب هرچی کنیز خریده بود از این پولا خریده بود، کنیزای خوشگلم میخرید و خوش صدا روشون کار میکرد، رقاصه ها رو تربیت میکرد، تو عروسی ها میفرستاد. اینجوری تازه با اینا هم کاسبی میکرد تو بصره. یه روز با 7-8 تا از همین کنیزاش داشت میرفت از یه کوچه ای، اونا که دنبال دانایی میگردن آدرس دارم میدم، کجا آیات قرآن، کجا روایات، اومد از یه کوچه ای رد بشه، دید در یه خونه ای بازه، بعضی هی میرن توی این خونه، اما صدا شیون و ناله از این خونه بلند. تعجب، چه خبره؟ کسی مرده؟ بیا یکی از کنیزاش گفت برو ببین چه خبره. رفت نیومد. کنیز دوم فرستاد برو ببین چه خبره. رفت نیومد. کنیز سوم رفت نیومد. کنیز چهارم رفت نیومد. کنیز پنجم رفت با چشم گریون گفت خودت بیا و رفت. رفت و دید یه آقای رو منبر نشسته داره تفسیر قرآن میکنه از مهربانی خدا، مردم زار زار دارن گریه میکنن، رو این آیم تفسیر میکرد، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا توبوا الی الله. بیاین با خدا آشتی کنید. خدا مچگیر نیست، خدا دستگیره، خدا ستاره، خدا غفاره، خدا پرده دری نمی کنه، خدا پرده پوشی می کنه. با این خدا میشه از این آب خوردن راحت تر رفاقت کنی باش. خوب خداییه. اینم زد زیر گریه. تا الان تو عمرش گریه نکرده، اصلا تو عمرش توی جلسات نرفته بود. بعضی ها عمرشون رو کمپلت در بس تقدیم شیطون میکنه. من یه روایت بخونم، جوونا گوش کنن این روایت رو، انشالله قدر خودشونو بدونن. امیدوارم این روایت به درد جوونا بخوره. روایت داریم در آخر زمان عمرها کم اما گناه ها زیاد. مثلا طرف 20 سالش مرده، 5 ساله به تکلیف رسیده، ولی توی این 5 سال به اندازه 100 سال گناه کرد. پنج سال به تکلیف رسیده اما دیگه کاری نیست نکرده باش. ولی قدیم طرف 100 سال عمر میکرد، 100 سال رو میریختی تو آب میبگیری، 2 سالش توفاله بود. اما حالا 5 سال به اندازه 100 سال معصیت کرده. خیلی مواظب باشید جوانان. امروز دینداری پهلوان میخواد، قهرمان کسی که گناه نکنه. هنرمند اون نیست که تو صدا و سیما بازی میکنه. هنرمند یعنی سلمان، هنرمند یعنی تو، هنرمند یعنی اون جوان مؤمن که امام زمان فروش نمیشه. او هنرمند. هنر داشته باشید، هنر دینداری. ثبت قلوبنا علی دینک. آقا اومد پایین، این خانومم اگه اشتباه نکنم شتیت نامی بود اسمش، آمد جلو گفت که آقا این خدایی که داشتی تعریفشو میگردی، من و همه و خودت گریه میگردی، یعنی هر گناهکاری را میپذیرد. آقا مادر مردم چه میدونستی کیه؟ گفت بله، ولو شتیته باشه خدا میبخش. این زد زیر گریه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت شتیته بدبخت منم، حالا این قدر من گناه کردم که شدم نمونه گناهکارا. گفت خانم به خدا من قصد جسارت نداشتم. گفت نه خدا به زمون دندا. خب حالا شتیته هم میتونه؟ گفت بله بله. چجوری؟ گفت چی؟ باید روزه بگیری تا این گوشتایی که از حرام روش کرده آب بشه. زندگیت هم باید از گناه دیگه. گفت من میخوام آشتی کنم. به مؤمنین گفت کی حاضره یه اتاق بده به این؟ یکی گفت من میدم، یکی گفت من لباسشو میدم. تمام زندگیشو داد بین فقرا تقسیم کردن، همه یه کنیزش هم توبه کردن، همه رو هم آزاد کرد. کار این خانم به جایی رسید با شنیدن یه آیه ها. ببخشید من این جمله رو میگم ها، خیلی عذر میخوام. برای آدم شدن من، شما که بزرگواری، خودم رو میگم، برای آدم شدن من ها قرآن هفت منی نمیخواد. یه آیه در خانه اگر کس هست، یک آیه بس هست، یه دو، اونم تازه یه کلمش. لا تقنطوا، ناامید نش. آیه قرآن 6666 آیه ای که نمیخواد که، یه دونه بست. اگه بخوایی برگرده، اگه هم نخوایی که. قدیم میگفتن گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. کارش میدونی به کجا رسید؟ کارش به جایی رسید که دعا میکرد مستجاب میشه. برید بخوان رهیافتگان، یک کتابیه، گناهکارایی که عابد شده. کارش به جایی رسید که هر جا روزه میگرفتن این خانمو دعوت میکردن که از صدای ناله او روزه بگیره، چون ایچه ناله میکرد همه ناله میکردن. مریض میووردن به تعبیر امروزی ها با برانگا، دعا میکرد با خودش برمیگشت خونش. دانایی میخوای خدا، دانایی میخوای نماز شب. قرآن میگه هر که اهل تهجد باشه به مقام محمود میرسونه. مقام محمود یکیش اینه، انسان سینش پر میشه از حکمت. گناه آدمو خنگ میکنه، گناه مغز آدمو قلف میکنه، بلوکه میکنه مغز و عقل آدمو، هیچی نمیفهم. که یکی از گناه‌ها دروغ گفتنه دیگه. روزا میگن دروغگو، نه دروغگو دشمن خدا، دروغگو فراموشکاره. فراموشکاری یعنی چی؟ یعنی مغزش قفل میشه. اما حالا برو با خدا رفاقت کن، دانا، بینا، آقا. خیلی یا 50 سال تو حوزه درس خوندن نتونستن به مقامات برسن، اما یه کفاشه تو همین بازار خراسان، تو همین مشهد خودمون، یه کفاش، یه آقایی که اسمش شیخ بهائیه، با علم جعفر متوجه شد الان امام زمان کجاست. اومد تو بازار، دید امام زمان در مغازه یه کفاش پینه‌دوزیه. شیخ وایساد، سلام با آقا کرد. آقا هم یه لبخند به شیخ زد و سلامی. آقا کفششو گذاشت جلو به کفاشه، فهمونی کفشا رو دو تا پینه بدوز. من گفت آه سید قربون جدت برم، تو نوبت. چش گفت اینا زودتر از شما آمدن، تو نوبت، چند دقیقه وایسی دیگه، عجله نکنید. چش شیخ میگه من میخواستم گریبان خودم چاک بزنم که یعنی بفهمد که این امام زمانه. دوباره آقای چند دقیقه بودن، این کفشه ای من گفت آقا جون چند بار بگم تو نوبت سب کن آقا قربونت برم الهی سب کن هی فدات میشم آقا سب. شیخ میگه اومدم به این کفاشه یه جوری بگم که بابا حالیت باشه با اینا دوباره آقا دو تا و یه کاری نکن داد بزنم حجت ابن الحسن اینجاست بیان بریزن سرتا. ای میدونه این میدونه ای آقا حالا چرا نمیگه میخواست به این بهونه آقا رو نگرده ها یه کاری نکن بگم های داد بزنم مردم میگه میگید یبن الحسن کجایی ایجاسی آقا آقا برگشت یه نگاه به شیخ بهایی که تو با این علمت با علم جمع فهمیدی تازه تو اومدی پیش ما اما این کف باشه ببین چه کرده است من اومدم پیشه آدم شدن که فقط حوزه رفتن نی دانشگاه برو آدم باش تو بازار باش آدم باش کارگر باش آدم باش دانا باش تو همین بازار اصفهان خودمون گاری داشت خربوزه میفروخت تو محله لنبون امام زمان میدید گاری چیه امام زمان میدید آقا من یه جمله چند وقت پیش از چند روز پیش تو همین محرم و سفریه از یکی از شاگردان آیت الله العظما بهجت شنیدم به این امام رضا ریختم به هم ریختم به هم شاگرد آیت الله العظما بهجت میفرمود صحبت همین حرفاش و طی العرض و طی الزمان و رسیدن به مقامات آنچنان اینا بعد ایشون گریه کرد گفت یه روز آیت الله العظما بهجت یه چیزی فرمود خیلی عجیب گفتم چی فرمود؟ فرمود که وقتی ما که موقعی که در نجف بودیم خوب گوش بدید خیلی حرف مهمه موقعی که ما نجف بودیم هر کی تیل ارز نداشت انگشت نما بود هر کی تیل ارز نداشت انگشت نما بود حالا کار ما به اینجا رسیده که میگیم فلانی تیل ارز داشته کوش مرد که 60 سال پیش 50 سال پیش حالا قحط الرجال شده با این لقمه ها با این معاملات با این شب نشینی ها با این گناه ها با این بازار و خیابون ها با این مهمونی ها حالا کار به اینجا رسید بله آقا جون و الا آشتی کردن به خدا و رسیدن به بینایی آخه دانایی و بینایی پشت همه خدا بیامرزه قدیمی ها رو روزا میگدن چک و پک گفتیم گید که پکش چیه؟ گفت یعنی اگر پولشو ندی با پک تو سرت میزنن چک و پک حالا دانایی و بینایی کسی که بینایی ندارد دانایی ندارد پشتش بیناییه چشم بازه حالا یکی از اون چشم بازه رو براتون میگه خب اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ پا ماهواره؟ با ترانه؟ اون حق بازایی که کلا گذاشتن سرتون رو گفتن از موسیقی آدم به خدا میرسه؟ آره؟ با موسیقی و ترانه؟ میشه شیخ حسن علی؟ میشه او کف باشه؟ ابدا اینجوری نی؟ کلا گذاشتن سرتون جوونا تو برو ببین کدوم از شاگردان امام صادق و امام باقر مطرب بودن با نی و فلوت و دف و تنبک و ستار و اینا رسیدن به خدا یا کلاست که تو ناف سرت گذاشته هنوزم خیلی ها هنوزم نفهمیدن و نمیخواندم بفهمن کلاست با دف زدن و اینا که کس به جایی نریزی قربونت برم و نی و فلون این حرفا چی حالا ای بگو جوونه میاد میگه نصیحت کنیم میگم ترانه رو بذار کنار مثل که بگم نفس نکش خدا شاهده برق میگیردش میگه میشه گفتم میگم آب نخور میگم این وامونده رو بذار کنار. میگه میشه؟ خب بله که میشه. خب نبرو گوش کن، طور خلایق هر چی لایق برو گوش کن. ولی تو دانوت میخونیم عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا. ترانه گوش کنی صدای مهدی نمیشنوی، نامحرم ببینی محرم نمیبینی. خدای ما رو بیدارمون کن. عادت کردیم رفقا به خوابیدن، عادت کردیم به خفتن، مزه بیداری رو نچشیدیم. به قول آیت الله ناصری میفرمود اینا حلوای تنتنانی است، تا نخوری نمیدونیم چه مزه ای داره. یکی از کسایی که بیناس شیخ شوشتریه. مقتل شیخ شوشتری رو که آدم نگاه میکنه میبینه که این خیلی ریز نوشته. او یعنی به این دقیقی بعضی از خلصین از شاگردان علامه از علامه پرسیدن آقا این مقتل رو چجوری نوشته، میگو میگم چشم میگم. گفتم مثل ماهی هن دیگه، ای در میرن تا افتادن تو بستر بیماری و رو به قبله. که شاگرد گفت آقا 20 ساله دارم میپرسم این ریزکاری ها رو چجوری نوشته، میگی میگم؟ گفت میگم. حالا میگم، حالا که دارم میرم میگم، حالا که دارم میرم میگم. خب بفرما. بینایی رو میخوام ببینی. گفت هرچی که با چشام دیدم از کربلا نوشته. یعنی چی؟ مده ها گوش کنن هیئتی ها. هرچی که دیدم نوشتم. یعنی چی آقا؟ گفت یعنی خودم با چشم خودم دیدم حسین سر علی اکبر رو به دامن گرفت، دیدم با گوشام شنیدم این پدر و پسر چی به هم میگفتن نوشت. یعنی طی زمان. خب با چی آدم میرسه به اینجا؟ با گناه؟ با معامله ربوی؟ با پول ربا و رشوه؟ با نزول؟ با گرون فروشی؟ یکی تو همین مشهد، تو همین مشهد به شیخ حسن علی اصفهانی گفت یه جوانی چی کار کردی که شیخ حسن علی شدی؟ گفت برو آقا دنبال خدمت. دیدی بعضی حرفا کپون آدم؟ گفت برو آقا برو خیر. گفت آقا من سوال میکنم دیگه، چجوری شما به اینجا رسیدی؟ ما چیکار کنیم به اینجا برسیم؟ شیخی نگاه کرد گفت میدونی چرا من نشدی؟ گفت ها چرا؟ گفت برای اینکه من نشدی. چرا من مثل تو نشدم؟ چون مثل تو نشدم. تو چرا مثل من نشدی؟ چون مثل من نشدی. تو هر چی خواستی گفتی، هر چی خواستی رفتی، هر کاری خواستی کردی، سر هر سفره‌ای بود نشستی، هر لقمه‌ای گیرت اومد خوردی، این زبونه ول بود ای شدی. ولی ما ترمز داشتیم دو زندگیم، ما سجشو پاییدیم، شدیم شیخ حسن علی. حالا از راه رسیدیم میگی چی شد شیخ حسن علی شدیم؟ دانایی و بینایی ما هر چی میکشیم از نادانیمونه. چرا چشمون کور شده؟ دانا نیستیم. چرا بینا نیستیم؟ دانا نیست. دانایی یعنی تقوا، یعنی نماز شب. یه زمانی بازار این عرفان بازیا داغ بود، هنوزم داغ ها اولش بود. این جوانای مؤمن بیچاره یه عدهشون فکر می‌کنن مرید این او بشن به یه جایی میرسن. با یه مرید امام رضا بشو بی برو دم چشمه مورید این عاشق و عاشق میشه دیگه. دنبال قطب و درویش و نمیدونم پیر و اینا میدین، اینا همش در دکونه. برو در خونه خدا ول کن. خدا برو دم چشمه. و اومد با آیت الله امامی گفت ما شنیدیم درس کسی که میخواد عرفان یاد بگیره استاد میخواد. من هم گوشمو تیز کردم ببینم جواب استاد چیه. استاد میخواد. فهمود بله استاد. خب یه استاد به ما معرفی کنید. فهمودن که نیمه شب سجاده رو پهن میکنی، 11 رکعت نماز شب میخونی، استاد تو نماز شب. قرآن میگه هر کی تو دل شب بلند شه با خدا راز و نیاز کنه، خدا دو تا چیز بهش میده، یکی دانایی یکی بینایی. نماز شب دنبال اینه، اونم نمیخواد بری. نماز شب مطالعه هم بکن، سیره اهل بیت. بعضی از آقایون رو دیدم تو سخنرانی اینقدر که از سعید ابوالخیر میگن و از نمیدونم بایزید بسطامی میگن و از اینا میگن، از اهل بیت نمیگن. آخه میخوام اینم شیخ سعید ابوالخیر بالاتره یا امیرالمومنین؟ بایزید بسطامی بالاتره یا علی ابن موسی رضا؟ مردم رو با کیا آشنا میکنن بعضیا؟ مردم رو چرا گمراه میکنن بعضی رو منبر رسول الله؟ این خورده پاها کیا؟ رفتم میبینم تو حرم تو صحن سقاخونه اسماعیل طلا پشت به امام رضا کرده، سر قبرش حسن علی اصفهانی نشسته. یه وقت بیادم پشت به امام رضا میکنی؟ گومدم سر قبر ایشون، گفتم یه فاتحه بخون، بیا برو دم چشمه. آخه تو اینقدر عقلت نمیرسه که شیخ حسن علی اصفهانی با همه مقاماتی که داشت، سلمنا و آمنا، پوزش اینه، افتخارش اینه که دم در ورودی حرم امام رضا دفنش کنن تا زائرای امام رضا پا رو قبرش بگذارن و برن. تو حالیت نیست، این خودش به علی ابن موسی رضا مینازه، تو اینجا نشستی؟ بی برو تو حرم، بی برو سر تو کچ کن رو به رو زریح علی ابن موسی رضا. کجا میری سر قبر این و اون؟ دنبال این و اون را میفتی چیکار؟ مرید میخوای بشی؟ مرید امام زمان، مرید اهل بیت. چرا خودتون رو معطل میکنی؟ آخه وقتی آدم تو یه باقی میره 4 تا گل میبینه، آخه این گلا باغبون میخواد. تو اگه خواستی گل بشی با باغبونه رفاقت کن. باغبان گلهای عرفان محمد و آل محمد هست. خب حالا میخوای دانایی بینایی پیدا کنی؟ یه روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه برات میخونم. در خانه اگر کس هست همین یه روایت بس هست. معرفت میخوای، چشت میخواد واز بشه. این بسم الله الرحمن الرحیم. ان من عزائم الله فی الذکر الحکیم التي عليها يصيب ويعاقب ولها يرزا ويسخط أنه لا ينفع عبدا وإن أجهد نفسه وأخلص فعلا أن يخرج من الدنيا لاغيا ربه بخصلة من هذا الخصال لم يتب منها أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته وأو يشفي غيظه بهلاك نفسه او یا ارب امرن فعلگو غیرگوم او یستنجه حاجتن الناز به اظهار بدعتن فی دینه او یلغ الناس به وجهی او یمشی فیگم به لسانین اقل ذالکم فإن المثل دليل على شبه صدق مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. همه یه روایت و نصیحتی که امیر المؤمنین کرده برای کسی که دلش میخواد به بینایی و دانایی برسه بسش. حضرت فرمود یه چیز اول بهتون میگم، الله اکبر از این حرف، که شما عبادت بکنید یا نکنید نفع و ضررش به خدا نمیرسه. عبادت کردی فکر نکن منت سر خدا گذاشتی. گر جمله کائنات کافر گردن بر پرده کبریاش ننشیند گرد، منت سر خدا رکس. اگه تمام گناهان عالمم بتونی انجام بدی یا ذره ای ضرر به خدا نمیرسد، هر که هر کاری میکنه به خودش، هر چه کنی به خود کنی. اینو بفهم. پریشب یه ذکر یادتون دادم، بعد از هر نمازی صد بار حلالش چه میکنه که حرومش کنه. امشب هم یه ذکر دیگه، بعد از هر نمازی یک دور تسبیح، هر چه کنی به خود کنی، هر چه کنی به خود کنی. اینو یادت نه، منت هم سر اینو اونکس، هر کاری بکنی به خودت کرد. برو تو دل کو، داد بزن، داد میشنوی، فوش بده، فوش میشنوی، قرآن بخون، قرآن میشنوی. دنیا کو هست، عملش به خودت میرس. یک، حضرت فرمود انسان هرچه خودشو به زحمت بندازه و عملشو خالص بکنه، نفعش به خدا نمیرسه، نونشو خودش میخوره. اگر کسی خاص روز قیامت شرمنده خدا نشود، به این شیشتا نکتهی که میگویم توجه کند. امیر المؤمنین میفرماد یک، شریک برای خدا در عبادتت قائل نشو، خالص خالص، هیچی نیاد کنار این عبادت. شریک برای خدا در عبادت نداشته باش. دوم، خشم خودتون رو با کشتن بیگناهی فرو ننشانید. وقتی آدم عصبانی میشه دلش میخواد آبرو طرف رو ببره، که آبرو ریزی از قتل طرف بدتره. اگر کسی عصبانی بشه، تو عصبانیت یه چیزی بگه، آبرو کسی کم و زیاد بشه، روز قیامت در دادگاه الهی نمیتونه سرشو بالا کنه. این دوتا. سوم، بر شخصی از کاری که دیگری انجام داده عیب بگیره، یعنی عیبیابی بکنه. عیب نداره ها، قشنگه رو زشت نشون بده. دیدید بعضیا خودشون که کار میکنن خیلی قشنگه، دیگران که میکنن خیلی زشته. خودش که میخونه خیلی استادانه میخونه، یکی دیگه که میخونه این چه گوندانی او. خودش بیعیب، دیگران عیبدار. اینا روز قیامت بیچارن، اینقدر عیب از مردم نمیخواد بگیری. چهارم، برای انجام حاجتی که به مردم داره بدعتی در دین خدا بگذاره، برای که رأی بیاره، برای که مرید جمع بکنه، حلاله رو حرام کنه، حرومه رو حلال کنه، بازی در بیاره که دیگه توضیح ندم بهتره. پنجم، با مردم با دو چهره ملاقات کنه، یعنی درو باشه، منافق باشه، ظاهر و باطنش یکی نباشه، جلو سلام علیک کنه، پشت تهمت بزن. و ششم، در میان مردم با دو زبان حرف بزنه، یه وقت دوتا چهره داره، یه وقت دوتا زبان داره، فرق میکنه. اونجا که نون توشه چرب زبانی، اونجا که نون توش نیست، به قول یکی از همین رفقامون میگفت که هر جا حسین حسین بگن من هستم، هر جا علی علی بگن من فرار میکنم. بودم چرا؟ گفت هر جا یا حسین بگن پیداست هیئته و بعدم سوره و بخور بخور، و هر جا یا علی بگن یا چیز سنگین بلند میکنن یا ماشی هول میدن. ما نیستیم. یعنی برای آشخوردناش هستیم ولی برای زور زدناش نیستیم. خب و اما امام رضا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سحری را، یه طلبی از لورای لردگون آمده بود، فقیر بیچاره، نه فقیر بود اول طلبگیش هم بود، طلبه ها آمدن گفتن که آقا کتابمون گم میشه مدتی، تو کتابخونه کتابا داره کم میشه. آقای سحری فرمودن که یه چهار تا خلاصه سرک بکشن چیه حواسشون جمع کنن، این دوزه رو بگیریم. گرفتنش. خب باریکلا چند وقت طلبه ای؟ گفت دو ماه. گفت نه واقعا تو این دو ماه خیلی زحمت کشیده. یک سیلی محکمی خوابونده بود تو گوش این بچه طلبه، گفت گم شو برو بیرون. آقای سحری میگه ما این تو گوشو زدیم و اینم سیلی و خورد و رفت، دیگه هم ما این طلبه رو ندیدیم. تا 20 سال 24 5 سال بعد یه رو آمده بودیم مشهد، از راه رسیدیم گفتیم یه ساک کوچیک هم بیشتر نداشتیم، گفتیم بریم اول یه سلام بکنیم چون نزدیک نماز ظهر بود، گفتیم بریم نماز بخونیم بعد ببینیم کجا موقع اتاق اینا و خونه ای اتاقی بگیریم بریم. گفت رفتیم نماز و خوندیم و دم مسجد گوهر شاد این سکو هست میشینن ها روبرو حرم، اینجا استادیم و یه سلامی. گفت من یه وقت دیدم یه طلبه ای پشت سر من وایساده، خیلی خوش تیپ و خوش لباس و خوش قیافه و با ابهت. سلام نمازو که دادیم اومدم برم، گفت ببخشید شما آقای سحری نیستی؟ گفتم چرا؟ شما؟ گفت من بعد عرض میکنم کیم. کی مشرف شدی؟ گفتم همین الان. تا کی هستید؟ یه 10-20 رو جان این علی ابن موسر رضا بیاین خونه من. گفتم قسم نده. گفت نه من خواهش میکنم. دیدم طلبه است و طلبه خیلی خوش لباس و خوش تیپی هم هست، گفتم که آخه شما؟ گفت من عرض میکنم. گفت رفتیم و یه ماشینی داشت و که اون موقع خیلی مهم بود کسی ماشین داشته باشه. آمدیم و دیدیم رفت طرف های لرد نشین مشهد و بوغی زد و خدمه دروا کردن و چه خونه ای؟ اومدیم پایین و اتاق تختی و بار مال شما؟ شما عرض میکن عرض میکن. بعد نهار رو خوردیم. آخه شما؟ آقا چه عجله داری؟ خب من میگم من روز آخر که میخوای بری میگم کیه. شام و روزا گذشت، هرچی هم ما مقاسیم بپرسیم که آقا تو کی هستی؟ گفت من عرض کردم روز آخر که با دو تا چمدون پر سوغات دم شمس العماره بود و مغرب دم اتوبوس و آقا شما؟ گفت یادتونه 24-5 سال پیش یه طلبه ای بود از بس فقیر و بیچاره بود، برای این که گشنگی نمیره گاهی یه کتابا رو کش میرفت، گفت از طلبه کش بریم، بعض اینه که هم مردم کش بریم، نه خودمونن دیگه مال خودمون. شما یه سیلی محکمی زدید تو گوشش بیرونش کرد. گفتم بله. گفت من همون طلبه. گفتم تو از گشنگی داشتی میمردی، حالا خدم و حشم و ماشین و خونه و اینجا بره. گفت من هر چی دارم از علی ابن موسر رضا. گفتم چطور؟ گفت تو گوشیه ای که به ما زدی تو گوشی با برکتی، چوب استاد به از مهر پدر. گفتم چطور؟ گفت تا زدی تو گوشم دیدم بد غلطی کردم، حق با شماست، دو ماه هم نیست بیشتر تلویزیونی ما، این چه زندگیش. تصمیم گرفتیم که بریم مشهد، حالا پول نداریم بودیم پیاده میریم. سه چهار ماه طول کشید، کفشام که پارش با پای برهن، این پام خونی شو زخمی شو، بعضی جا از گرستگی غش میکردم، به هوش میومدم دیدم یه چهار تا آدم متدین مومن بودن، یه نونی آبی. خلاصه با هر بدبختی بود خودم رسوندم مشهد. کجا هم دیگر رو دیدیم؟ دم همین سکو با پای پر از خون رسیدم مشهد. گفتم امام رضا تو امام رؤوف و قریب هست، منم بی کسم، نه آبرو دارم نه از مال دنیا چیزی دارم، جوانم هستم، نه زنی نه زندگی نه علمی، هیچ، همه جا مونده و رونده، یه غلطی هم کردیم، پناه به تو آوردم ای زامن آهو. گریه کردم و گفتم با این پای پرخون نمیتونم بیام تو حرم. اما امام رضا تو زیارت نومت نوشتن تشهد و مقام و تسمع و کلام و ترد و سلام. شما همه رو میبینی دیگه، نه اومدن تو که نداره که، همینجا هم سلام ما رو میشنه. گفت بس خسته بودم، گریه که کردم سرم رو گذاشتم روی زانوهام، خوابم خواب شیرینی بودم، یه وقت دیدم یکی شونه ما رو تکون میده، پاشو پاشو شیخ. سرمو بلند کردم دیدم یه آقای حاج بازاری مشهدی، پاشو بینم. گفتم چیه؟ زن داری؟ گفتم نه. خب بیا دنبال من. یعنی چی کجا بیام؟ بیا دنبال من. عصبانی این بعد این قبای ما رو گرفت و سوار ماشین کردن و آوردن تو همین خونه که شما بودی. خب بریدش حمام. دانش حمام یک دست لباس شیک آوردن پوشیدیم. گفت برو تو اون اتاق، یه عروس خانم با لباس عروس سر سفره، ببین میپسندی یا نه. یعنی چی؟ رفتیم دیدیم نه بدم نیست الحمدلله. به عروس خانم گفتم ای کیه؟ گفت ای بابامه. گفتم خوله؟ ای چلی جوری میکنه؟ ای چه سبک شوهر دادن دختره؟ ما هم نه خیلی خوشگل شده بودیم، عروس خانم هم الحمدلله پسندید. گفت چی نگو حالا بعد عرض میکن. صیغه عقد رو خوندن و یکی هم آوردن محضر و اینا. گفت این خونه رو بزن به نام این عروس و داماد، یه دو تا مغازه هم دارم بزن به نام اینا، من همین یه دختر رو دارم، همه یه اموالم هم مال اینا، تا زندم دست خودم، وقتی مردم دست خودم. سدونگ سدونگ. بعد به عروس خانم گفتم عروس خانم چی شده؟ گفت من چند سال نامزد پسرعموم بودم، این هم خیلی از خود راضی و اینا، این سفره عقدم برای او بند پهن کرده بودیم. عاقد اومد صیغه به خونه، یه وقت پسرعموم گفت که عمو صبر کن. و بفرما و اگه تمام اموال تو به نام من میزنی من داماد میشم، و الا فکرامو بکن. بابا منم عصبانی شد، یقش گره با دو تو اردنگی بیرونش کرد، گفت به جون علی ابن موسی رضا، حالا میرم تو حرم به اولین فقیر و بدبخت که رسیدم دخترمو به او میدم، به تو نمیدم. برو کم شد، گفت او رو بیرون کرد تو رو. ما هم زدیم زیر گره. چرا گریه میکنی؟ گفتم من دو دقیقه با علی ابن موسی رضا درد دارم. رضا جانم، رضا جانم، دیدم در ره عشقت، از این صحرا به اون صحرا، مرا آهو حسابم کن، به جان مادرت زهرا رضا جانم. هر کی کار داره بگه ها. جوونا نمیگن امشب رضا جانم. به 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 به، سلام ای لاله خوشبو، سلام ای زامن آهو، کیا کار دارن امشب با امام رضا؟ کیا گار دارن با علی ابن موسر رضا؟ سلام ای لاله خوشبو، سلام ای زامنه، سلام ای رهبر حق گو، نظر کن بر من شیدا رضا جانم. غلام درگهی باشم که سلطانش تو ای مولا، قربون او گیزی برم کر بابش امام رضا. غلام درگهی باشم که سلطانش تو ای مولا، شوم قربان آن جانی که جانانش تو ای مولا رضا جانم. جونم محبه، حالا مثل گداها دست دراز کن، بغد دستم به دامانت، شود جانم به قربانت. بگو بغد دستم به دامانت، شود جانم زخان و لطف و احسانت، مران از مرحمت ما را رضا جانم. جانم رضا جانم، رضا جانم، ای وای ای وای، صدا زد عباس زد در خانه رو ببند، حسیرای حجر رو جمع کن، میخوام مثل حسینم جل بدم. یه رمزیه تو کربلا، یه رمزیه بی عبدالله، احتیاط پیغمبرم وقتی میخواد جون بده. اومدن حسین و عروسیلش بردارن، فرمود علی جان بگذار حسینم رو سینم باشه، راحت تر جون میدم. فاطمه هم زینبشو فرمود دخترم هر شب ظرف آب بالا سر حسینم بگذار. امیر المومنینم میخواد جون بده،
به عباسش فرمود اول فضل مبادا حسین و تنها بگذاری یا زهرا تمام ائمه وقت جان دادن تمسک بر بابمون حسین گردن فرمود عباس در خانه رو ببر عباس گجره رو حسیراشو جمع کن عباس میگه آب آوردم خدمت علی ابن موسر رضا فرمود عباس میگم جگرم مثل جگر حسین باشه نمیخوام آب بنوشم یا زهرا عباسم میگه یه وقت دیدم جواد الائمه اومد سر آقا رو به دامن گره اما الهی بمیرم برا حسین جوانانه بهنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانی وا ویلا وا ویلا آه وا ویلا وا ویلا
جونم
آه و ویلا از روی زمین برخیر تنها پسرم بابا تنها پسرم بابا یک دم نظری بن ما بر چشم ترم بابا بر چشم ترم بابا خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم جوانان بنی
نکنه خسته شدی جوانا جونم
علی را برداره
وا ویلا
وا ویلا
جانم
وا ویلا از میمنه میدان با هیمنه برگشته با هیمنه برگشته اندام علی اکبر از خون شده آغشته از خون شده آغشته جوانان بنی
مریضدار نداریم
جوانان علی را
وا ویلا همه نمیگن
وا ویلا
حاجتمند نداری؟
ویلا از خیمه بیا بیرون زینب برو استقبال زینب برو استقبال اندام علی اکبر از خون شده ما لامال از خون شده ما لامال خدا داند حسین مادر ندارد غریب است و در سر ندارد. واویلا افضل ایراهی جده سال جوانم گم شده، نوجوانم گم شده، من در این دشت بلا آرام جانم گم شده، نوجوانم گم شده، جوانا نبنی همه با هم جمع علی را بر با ویلا با ویلا به به با ویلا گفت الهی جده سال جوانم گم شده، نوجوانم گم شده، من در این دشت بلا آرام جانم گم شده، نوجوانم گم شده، اکبر شیرین زبان روح روانم گم شده، نوجوانم گم شده، جوانان بنی هاشم بیایی همه با هم جوانان بنی هاشم بیایی علی را وا ویلا وا ویلا وا ویلا آه وا ویلا به به وا ویلا وا ویلا آه وا ویلا ام لیلا اکبرت آید زمی دل غم مخور، ام لیلا اکبرت آید زمی دون غم خود، گر ببی میگی سوی او را پری شان غم خود، ناو که پیکان اگر بر هنجره اصغر نشست، میرود سوی جنون آن مرغ خوش خون غم خور، جوانا نبنی همه با هم جوانا نبنی علی را وا ویلا به به وا ویلا چون شد به میدان جلوه گر شهزاده اکبر، آن عرصه شد چون سینه سینا سراسر، پور پیمبر الله اکبر، آینه پیغمبری اندر شمایل، در صولت و در صفدری مانند حیدر، رب الفضائل آن شیر داور، بر سر نعش جوا نشاهدی با زبان نهال و فرمودین چنین،
یاره با گاهی زخا لمسترم رفتم از دستم علی اکبرم.